دیوان بین المللی لاهه روز پنجشنبه اعلام کرد که صلاحیت صدور حکم درباره شکایت ایران از آمریکا درباره دارایی‌های مسدود شده اش را ندارد، اما هم وجود دارد.
بسیار بسیار رأی مهمیه، نه فقط در مورد ایران و امریکا، بلکه موارد مشابه هم زیاده و اکثر حقوقدانا با هیجان منتظر اظهار نظر دادگاه امروز بودن.
لغو حکم اعدام سهند نور محمدزاده، جوان معترض، اما اینجا هم محاربه باقی میماند.
همگان آگاه هستند که احکام محاربه ای که در این جنبش برای شهروندان معترض صادر شد هرگز منطبق با عدالت قضایی، واقعیت امر، دلایل قانونی نبود و بیشتر برای سرکوب مردم و ترساندن مردم بود.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در 11 روز از نوروز 1402 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و آغاز می‌کنیم با قضات دیوان بین المللی لاهه روز پنجشنبه اعلام کردند که صلاحیت صدور رأی در رابطه با پرونده شکایت ایران از مسدود شدن 1,750,000,000 داراییش در آمریکا را ندارد. دیوان بین المللی لاهه با این حال در بیانیه روز پنجشنبه خود گفته که بررسی پرونده ادامه دارد و می تواند در آینده در مورد برخی دیگر از دارایی های ضبط شده شرکت های ایرانی در ایالات متحده آمریکا حکم دهد. سلب صلاحیت دادگاه از خود در مورد این پرونده در میان افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا به ویژه حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نظامیان آمریکایی در سوریه در هفته گذشته و پاسخ متقابل آمریکا انجام شده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، درباره آنچه که قضات دیوان بین المللی لاهه روز پنجشنبه در موردش رأی دادند، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. از او بشنویم.
سابقه دعوای بین ایران و امریکا که امروز از طرف دیوان بین المللی لاهه بهش رسیدگی شده و رأی صادر شده برمیگرده به انفجار مرکز نظامی امریکایی ها در بیروت در 1983 که یه عده‌ای در اونجا کشته شدن، نزدیک 290 نفر نیروی دریایی امریکایی. و بعد به خاطر این مسئله سال بعدش 1984 امریکا ایران رو به عنوان یک کشور حامی تروریست اعلام کرد و این مهر از همون زمان تا الانی که این رأی صادر شده هنوز پابرجاست از دیدگاه قوانین امریکا، از دیدگاه دولت امریکا. مسئله‌ای که پیش آمده این است که از سال 1996 یعنی 1975 ایرانی تا حالا 4 یا 5 بار دولت امریکا قوانین داخلی خودش رو تغییر داده، قوانینی که بر اساس اونها دول خارجی مسئولیت دارن، همطور که در حقوق بین الملل یه اصل جا افتاده است، همیشه دول خارجی اموالشون و هر چیزی که متعلق به اونهاست مسئولیت دارن، نمیشه اینها رو ضبط کرد، نمیشه عمل اجرایی روشون انجام داد. ولی دولت امریکا همطور که عرض کردم 4-5 بار قوانین داخلیش رو تغییر داده، شاید مهمترینش در سال 1996 بود و بعد در زمان آقای اوباما 2012. بر اساس این تغییرات امکان این مسئله به وجود اومد که افرادی که خانواده‌شون در اثر عملیات تروریستی در هر جای دنیا از بین رفته بودند، اگر دولت امریکا ایران رو و عوامل ایران رو پشت اون عمل می‌دید، خانواده این افرادی که بازی مانده بودند، اینها حق داشتن به دادگاه امریکا مراجعه بکنن و تقاضای غرامت بکنن. نتیجه این کار این شد که تعداد زیادی پرونده علیه ایران در دادگاه امریکایی رسیدگی شد و هنوزم رسیدگی میشه. نهایتا این که در سال 2012 با قانونی که آقای اوباما صادر کرد یا دستور اجرایی که صادر کرد، راه رو باز کردن برای اینکه اموال بانک مرکزی ایران رو در حدود 2 میلیارد دلار در اون موقع بود و در یه بانک اروپایی سپرده شده بود، ولی اون بانک اروپایی شعبه‌ای بود از بانک‌های آمریکایی، این اموال رو مطابق رأی دادگاه آمریکایی قرار شد که ضبط بکنن و به چند تا از خانواده‌های اون افرادی که کشته شده بودن بدن. در اونجا بود که دولت ایران برای اولین بار، تا اون موقع دولت ایران از رجوع به دادگاه‌های امریکا و شرکت در این دعاوی امریکا و دفاع کردن از خودش امتناع می‌کرد، برای اینکه علل اصول این کار رو خلاف حقوق بین‌الملل می‌دونست، کار دولت امریکا و قوانینش رو. ولی در 2012 وارد وقتی به این مرحله رسید به دادگاه امریکا مراجعه کرد و نهایتاً در 2016 دادگاه عالی امریکا رأی داد که تمام این آرایی که صادر شده قانونی هستن، درستن و میشه اموال ایران رو ضبط کرد. و این باعث شد که دولت ایران در همون سال 2016 به دیوان بین‌المللی لاهه که بالاترین مرجع قضایی دنیاست مراجعه بکنه و از دادگاه بخواد که راجع به قانونی بودن این اقدامات امریکا و ضبط اموال ایران در اونجا اظهار نظر بکنه. و این اظهار نظر امروز اعلام شده و به همین دلیل بسیار بسیار رأی مهمیه، نه فقط در مورد ایران و امریکا، بلکه موارد مشابه هم زیاده و اکثر حقوقدانا با هیجان منتظر اظهار نظر دادگاه امروز بودن.
آقای محمودی، شما میگید این رأی بسیار مهمه. اهمیت این رأی تا چه اندازه است و آیا از دست آمریکا در این لحظه کاری برخواهد آمد؟ چه خواهد کرد؟
ببینید، به نظر من اهمیتش بسیار زیاده، هم نظر مالی، هم نظر سیاسی، هم از در سطح بین المللی برای کشورهای دیگه، و حتما خیلی سرصدا خواهد کرد. اولا عرض بکنم که در این رأی تعداد زیادی سوال مطرح شده از جانب ایران یا از جانب امریکا ادعا شده و دادگاه به همه اینا رسیدگی کرده و تقریبا در همه موارد یا اکثر موارد رأی رو به نفع ایران صادر کرده و نهایتا هم تصمیم گرفته که دولت امریکا به خاطر اینکه تعهداتش رو نسبت به ایران نقض کرده و کاری که کرده خلاف حقوق بین الملل، موظف است به ایران جبران خسارت بده و ظرف 22 ماه آینده ایران باید ادعا بکنه که چقدر جبران خسارت میخواد و دادگاه مبلغ دقیقش رو تعیین کنه. به همین دلیل بسیار رأی مهمیه، نشون میده که دادگاه یک کشور نمیتونه با قوانین داخلی خودش مسائلی رو در این سطح حل بکنه. امریکا موارد دیگه هم قبلا بوده که دادگاه بین‌المللی لاهه رأی رو داده ولی امریکا انجام نداده اون رأی رو یا به راحتی انجام نداده، زمان گرفته. در این مورد من فکر میکنم خیلی طولانی بشه و دولت امریکا به این سادگی آمادگی پرداخت خسارت به ایران نخواهد داشت، ولی کار حقوقی نمیشه کرد. بنابراین ایران یک قضیه بسیار مهم رو برده و در آینده، و این آینده میتونه هر موقع باشه، حتی 20 سال آینده، وقتی شرایط روابط ایران و امریکا یه شرایط عادی بشه، بر اساس این رأی ایران میتونه این مبالغی که تا حالا در تا الانی که من با شما صحبت میکنم بیش از 140 میلیارد دلار دادگاه‌های آمریکایی به نفع آمریکا، افراد آمریکایی رأی دادن و ایران مخروزه در واقع. ولی با این رأی امروز دادگاه تمام این آرا مورد سوال قرار خواهد گرفت و ایران حتی میتونه جبران خسارت بخواد از امریکا. بنابراین رأی مهمه برای دست طویل المدت و همونطور که عرض کردم امریکا هم برای تغییر این رأی کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه این رأی قابل تجدید نظر نیستش، رأی نهایی.
آقای محمودی، ایران همونطور که شما هم اشاره کردید روند این شکایت رو 7 سال پیش با متهم کردن آمریکا به نقض یک پیمان دوستی میان دو کشور از طریق مسدود کردن دارایی‌های نهادها و شرکت‌های ایرانی در آمریکا مطرح کرده. اما پیمان مورد نظر اسمش هست عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که در مرداد ماه 1334 بین تهران و آمریکا امضا شده در زمان دولت شاهنشاهی. اما اساساً روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا که پس از گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران قطع شده بود، چگونه میشه به این که حتی در یک حکومتی قبل از اینها بوده استناد کرد؟
این معاهده درسته که در زمان حکومت شاهنشاهی قبل از انقلاب صادر شده بود، ولی دولت امریکا ترجیح داد که این معاهده به جای خودش باقی بمونه بعد از انقلاب، و فقط در زمان آقای ترامپ بودش در 2019-18 در واقع تصمیم گیره و در 2019 امریکا ازش خارج شد. و بنابراین اگه الان ایران و امریکا با هم دعوایی داشته باشن دیگه نمیتونن به دیوان بین‌المللی مراجعه بکنن، برای اینکه رفتن به دیوان بین‌المللی باید بر اساس یک توافقی بین دو طرف باشه. در این معاهده شده بود 2 سال بعد از برگشتن شاه و کودتای 1953 که باز امریکا با روابط عادی شد با ایران، این معاهده مربوط به اون زمانه. به همین دلیل معاهده برجا بود و دادگاه هم صلاحیت رسیدگی رو داشت، ولی الان دیگه همونطور که عرض کردم 2019 به بعد دیگه این صلاحیت رو نداره.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حامد احمدی، وکیل انتخابی سهند نور محمدزاده، معترض جوان بازداشت شده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، میگوید که حکم اعدام موکلش لغو شده، اما اتهام محاربه وارده به او همچنان پابرجاست. وکیل سهند نور محمدزاده گفته است که قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب با بازگشت پرونده به این شعبه همچنان بر اتهام محاربه اصرار و پافشاری کرده است. هرچند اعدام رد شده، اما سهند را همچنان محارب دانسته و حکم سنگینی صادر کرده است. 10 سال تبعید به کهنوج در استان کرمان، 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و 1 سال هم به اتهام اخلال در نظم عمومی، مجموعه مجازاتی که برای سهند نور محمدزاده در نظر گرفته شده، به گفته حامد احمدی وکیل انتخابی او. رادیو فردا در مورد این لغو اعدام دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، را جویا شده است.
ببینید، حکم اعدام در قانون مجازات اسلامی وجود داره. هرگز این حکم منطبق با اصول قانونی و حقوقی نیست، نه تنها امروزه بلکه در این 44 سال رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب و برخورد با منتقدین، مخالفین و کسانی که موافق جمهوری اسلامی ایران نیستند، همواره از این عنوان محاربه استفاده کردند. عنوان محاربه هم یک عنوان بسیار کلیه که اگر واقعیت شرع را در نظر بگیریم، هرگز اون عناصر محقق و تشکیل نمیشه برای وقوع اون. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه دادرسی عادلانه و منصفانه ای وجود ندارد، از این روش به ناحق استفاده میشه. شما در نظر بگیرید، دیوان عادی کشور میاد مخالفت خودشو با محاربه اعلام میکنه، ولی دادگاه انقلاب که بیشتر این نقش را در وابستگی قوه قضاییه به نهادهای امنیتی دارد، دوباره به استناد گزارش نهادهای امنیتی حکم بر محارب یا اعدام یا مثلا از اجزای محاربه داره استفاده میکنه. به این نشون میده که یک اصول دادرسی منصفانه و عادلانه برای کسی که متهم به محاربه است رعایت نشده. در حقوق اسلامی برای بحث محاربه شرایط بسیار سختی رو لحاظ کردن، که از جمله این است که محاربه زمانی میتواند مفهوم پیدا بکند که در کشور فقر و تنگ دستی و بی‌عدالتی وجود نداشته باشه، این اسلام و عدالت به طور کامل در سراسر کشور وجود داشته باشه، ولی وقتی که نابرابری و تبعیض وجود داره، فقر و تنگ دستی وجود داره، این دیگه شرایطی برای تحقق محاربه وجود نداره. چگونه هست که میشه تمام قوانین و اصول اسلامی رو نادیده میگیرن، فقط به محاربه میچسبن برای برخورد با مخالفین؟ روی این لحاظ است که این حکم هرگز منطبق با حقوق اسلامی هم نیست، منطبق با اصول قانونی هم نیست، و این بیشتر هدف سرکوب و برخورد با مخالفین هست.
آقای احمدی نیاز، از اونجایی که 4 نفر با جرم‌های بسیار، حتی شاید برخی از اونها کمتر از این، از جمله محسن شکاری برای جابجا کردن یک ریل یا آتش زدن یک سطل زباله به دار آویخته شد، شما تصور می‌کنید الان این رأی که دیوان عالی کشور داده در ملغا کردن این حکم اعدام، واقعا یک رأی که از جان و دل دادن، یا اینکه تصور می‌کنید از اونجایی که جهان اکنون به دقت نظاره‌گر اون چیه که در ایران می‌گذره هست، چنین حکمی ملغا میشه؟
ببینید، نه تنها این حکم، تمام پرونده هایی که در جنبش زن زندگی آزادی علیه معترضین و مخالفین تشکیل شد، نه تنها حتی در این جنبش، برای سال 98-96، سالهای پیشین تا سال 78 و حتی در این 44 سال، هیچ کدوم از پرونده های موجود در دادگاه انقلاب مبتنی بر اصول یک دادرسی منصفانه و عادلانه نبود، هرگز هرگز. یعنی تمام اون استانداردها به طور کامل پایمال شد و یکی از بزرگترین ایرادات به ساختار قوه قضایی ایران عدم توجه و رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه است و همواره مورد انتقاد قرار گرفته، نه تنها نسبت برای وکلای خارج از کشور و ناظران حقوق بشر، بلکه خود اساتید حقوق در داخل ایران، وکلای دادگستری در داخل ایران، حتی قضات مستقل هم به طور کامل معترض این احکام هستند. لذا قوه قضایی ایران هرگز منطبق با یک دادرسی عادلانه و منصفانه به این پرونده ها رسیدگی نکرد. دو، همگان آگاه هستند که احکام محاربه ای که در این جنبش برای شهروندان معترض صادر شد هرگز منطبق با عدالت قضایی، واقعیت امر، دلایل قانونی نبود و بیشتر برای سرکوب مردم، ارعاب مردم و ترساندن مردم بود، برای حفظ این رژیم سرکوبگر بود، نه برای برقراری عدالت. بنابراین حکومت بسیار بسیار میترسد از این که دوباره احکام ناعادلانه ای که موجب خشم مردم خواهد شد رو مجددا صادر بکنه، ولی به طبع این سیستم وجود داره و هر آن احتمال داره احکام اعدام دیگری رو صادر بکنه. تا زمانی که یک قوه قضایی مستقلی در ایران ایجاد نشه، تا زمانی که این عناوین محاربه از دل قوانین ایران رخت بر نبندد و از بین نرود، این احکام مجددا صادر خواهد شد، چون سیستم معتقد به محاربه است. ایدئولوژی حاکم بر رژیم حاکم بر ایران مبتنی بر اعدام، سرکوب، محاربه و این عناوین کیلویی است. یکی از اصول اساسی حقوق کیفری این است که عناوین کیفری نباید مبهم و کلی و گنگ باشه. محاربه یک امر گنگ، کیلویی و مبهمه، نمیشه به استناد این جان انسانها را گرفت.
از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، میشنیدیم. عزیزان، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه. میدونید که صدای شما و دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. اونها را، یعنی میلیون ها شنونده رادیو فردا را، از شنیدن نظرات خودتون محروم نکنید.
حق دادخواهی مطلبی نیستش که ما بخوایم به کسی بدیم یا ندیم. همه کسانی که بعد از سال 57 در این رژیم بودن و رژیم واقعا به روش‌های خیلی ناجوانمردانه جوانای ما رو اعدام کرده به عنوان هواداری سازمان‌هایی که اون موقع بودن، چه مجاهد چه چریک فدایی، و واقعا هم بیگناه بودن و هیچ کاره این داستان بودن، ولی خیلی فرق میکنه با سران گروهایی که همدست رژیم بودن، همین رژیم بودن.
کشف دو تا حمله تروریستی در آتن به کنیسای یهودیان و رستوران یهودیان کشف شده که دی هم احتمالا دستگیر شدن. این مستقیما سرنخ میرسه به سپاه، پاسداران و گروه های تروریستی خارج از ایران که از آقال جمهوری اسلامی میخورن. آقای جوزف برول که میگه باید حتما دادگاه یه جا تشکیل بشه چیزی که جمهوری اسلامی رو محکوم کنه، خیلی مسخره ازش.
الو، من خواستم بگم در روز بود به عید این شبکه خبر با کرم میرقصید، میگفته که دلار شده تو کانال 42,000 تومان و 43,000 تومانه. الان 6 روز بعد از روز کاری 12,000 تومان رفته روش. این سال کاهش تورم و رشد تولید و اینا همه علکیه. بعد این راجب این درگیری هایی که در تعطیلات به وجود اومده، این آتش به اختیاری ها مادن درگیری به وجود آوردن در بیشتر شهرها. بعد از تعطیلات انشالله این آتش به اختیار هم سر جاشون میشیدیم، مثل اون بسیجی ها و لباس شخصی هایی که سر جاشون میشوندیم، الان هرچی درگیری بشه فرار میکنن. به زودی این نظام کثیف اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/ رادیو فردا.
میدونید که ما شماره واتساپ هم داریم، رایگان، آسان و بی درد سر. میتونید با دیگر شنوندگان در تماس باشید. 0-0-420-725-97-4-0 0-0-420 برای اینکه به جمهوری چک متصل بشید. 725-97-0-0-0. و اما بشنوید که تازه ترین گزارش رصدخانه مهاجرت ایران میگوید الگوهای مهاجرت ایرانی ها در آینده شاهد تغییراتی گسترده خواهد بود و کشورهای همسایه ایران مانند عربستان سعودی و امارات به عنوان قطبهای جدید علم و فناوری به گزینه‌های اصلی برای جذب نیروی انسانی ایرانی تبدیل خواهند شد. بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
رصدخانه مهاجرت ایران، مؤسسه‌ای که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران تأسیس شده است، در گزارش سالانه‌اش که با عنوان سالنامه مهاجرتی ایران در سال 1401 منتشر شده، می‌گویند سیر مهاجرت ایرانی‌ها در چند سال گذشته صعودی بوده و از سال 2010 تا 2021 سالانه به طور متوسط حدود 86 هزار ویزا یا اجازه اقامت غیر توریستی در اروپا و آمریکا برای ایرانیان صادر شده است. سالنامه مهاجرت 1401 دلایل افزایش مهاجرت ایرانیان را به ترتیب این عوامل ارزیابی کرده است: شیوه حکمرانی، فساد نهادینه شده در کشور، دستیابی به رفاه و امنیت بیشتر، وجود تبعیض‌های حرفه‌ای و اجتماعی، کیفیت زندگی بهتر در خارج از کشور، نوسان قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی، وضعیت تحریم، سطح حقوق و دستمزدها و بی‌ثباتی اقتصادی. قابل ذکر است که آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران به مزاج مسئولان دولتی ایران خوش نمی آید، به طوری که به گزارش رسانه‌های داخل کشور مدیر این رصدخانه بهرام صلواتی ممنوع المصاحبه شده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، بر این نکته در سالنامه مهاجرتی ایران انگشت می‌گذارد که برخی کشورهای عربی منطقه و ایران از نظر مهاجرپذیری و مهاجرگریزی در دو جهت معکوس حرکت می‌کنند. مهرداد درویشپور:
آنچه در این گزارش چشمگیر و قابل توجه هست، این واقعیت تلخه که در حالی که نه فقط کشورهای غربی بلکه حتی برخی از کشورهای عربی منطقه سعی میکنن با توسعه اقتصادی، صنعتی، تجاری و تسهیل شرایط مهاجرت پذیری سعی میکنن به یکی از قطبهای جذب سرمایه و سرمایه انسانی تبدیل بشن، نوعی مهاجرت پذیری رو گسترش بدن. ایران در آن منطقه جزء کشورهایی است که درست روند معکوس رو طی میکنه، یعنی به کشوری تبدیل شده که میزان فرار سرمایه ها بسیار گسترده است و نه فقط فرار سرمایه ها، فرار نخبگان، بلکه همونطور که در گزارش هم اشاره شده با یک در واقع مهاجرت توده‌وار روبرو هستیم که قشرهای خیلی گوناگونی رو در بر میگیره و این زنگ خطری رو طبیعتاً برای جامعه در بر داره.
بر اساس گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، ترکیه از مقاصد اصلی مهاجران ایرانی در چند سال گذشته بوده است، به طوری که جمعیت ایرانیان در ترکیه در سال 2021 نسبت به سال 2014 بیش از 5 برابر شده است. بنابر اعلام مرکز آمار ترکیه، جمعیت ایرانیان در این کشور در سال 2021 حدود 155 هزار نفر بوده است، بیشتر از جمعیت ایرانیان در اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا. یکی از شاخصه‌های مهاجران ایرانی نرخ بسیار اندک تمایل آنان به بازگشت به ایران است. توضیح را از مهرداد درویشپور بشنوید.
این نکته را هم باید در مد نظر گرفت که بر طبق همین گزارش و آمارهای مستتر در اون، ما در حالی که در این واقعیت رو روبرو هستیم در سطح جهان، درسته که اغلب کسانی که مهاجرت می کنند به ندرت به کشور خودشون برمی گردند، اما ما شاهد این هستیم که به طور متوسط در نرخ متوسط جهانی بازگشت مهاجرینی که از سرزمین مادری گریز کردن 7%، در حالی که این آمار در مورد ایران 1%. و معنای مستقیم این مسئله این هستش که ایران 7 برابر کمتر از سطح متوسط جهان از امید به بازگشت مهاجران برخورداره. این کمتر میل به بازگشت مرتبط بر در واقع نومیدی از یک شرایط رشد و ترقی در جامعه است، استبداد سیاسی و دینی حاکم بر جامعه است و نوعی حتی نومیدی از امکان بهبود شرایط.
فمینیزه شدن مهاجرت یا مهاجرت زنان نیز پدیده دیگر روبروش در سالهای اخیر است. مهرداد درویشپور همچنین این سیاست حکومت جمهوری اسلامی را که خیال می‌کند مهاجرت نخبگان از ایران باعث فروکش شدن جنبش‌های اجتماعی می‌شود، خیالی خام می‌داند.
نکته‌ای که من مایل بودم اشاره بکنم در این بحث این هستش که درسته که حکومت گویا یک سیاست آمدانی برای فرار نخبگان از کشور ایجاد کرده و فکر میکنه شاید اگر این نیروهایی که سطح طبقه بیشتری در زندگی دارن و تحصیل کرده ترن، آگاه ترن، اینا هرچی کشور رو بیشتر ترک بکنن شاید اعتراضات اجتماعی فروکش پیدا کنه و فکر میکنن به این ترتیب در واقع امکان یک اقتدار بسته تر حکومت افزایش پیدا میکنه و تمکین شهروندان افزایش پیدا خواهد کرد. البته جنبش زن زندگی آزادی نشون داد این روش ها بی نتیجه است و به رغم تمام مغشویی ها، به رغم تمام بسته بودن نظام، نسل و فرزندانی که تولید میشن اینها قیام علیه خود ارزش های این حکومت میکنن. بنابراین خود این یک خواب این خوش هستی خوشخیالی هست که اما این تصور که ایرانیانی هم که به خارج میان اینا دیگه قطع امید از ایران میکنن بسیار خوشخیالی است، برای اینکه اولا بخش مهمی از ایرانیان در خارج کشور به یکی از نیروهای کیفی تبدیل شدن و تو تمام کشورها و بخش موفق‌ترین گروه‌ها امروز جامعه چند میلیونی مهاجر تبار ایرانی خودش به یک نوع تبدیل، این دیاسپورا تبدیل به یک کشور شده یا کشور خورده کشور شده و نشون دادن که چه در حوزه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه حمایت از مردم ایران چقدر میتونن نقش فعالی داشته باشن. و درسته که حتی اگر شرایط ایران هم تغییر پیدا بکنه ممکنه همه اینها برنگردن، اما بخش زیادی از اینها میتونن به توسعه دموکراسی در آینده ایران در صورت تغییر نظام یاری بسیاری برسونن.
آخرین آمار دولتی اعلام شده درباره تعداد ایرانیان ساکن کشورهای خارجی رقم بیشتر از 4 میلیون نفر بوده است که به گفته سالنامه مهاجرت ایران چندان دقیق و قابل راستی آزمایی نیست و به نظر میرسد شمار ایرانیان مهاجر بسیار بیشتر باشد.
13 روز نوروز در خانه شماره
13 به در.
راست میگی، 13 به در امسال در خانه
شماره تازه روز طبیعت هم هست.
پس بذار بگیم 13 به در امسال در خانه شماره 13
مهمونیه؟
آره مهمونی هم هست.
پس با ما همراه باشید در خانه شماره 13
همینجا رادیو فردا.
فرصت کوتاهی داریم، بذارید یک خبر به اطلاعتون برسونم. 7 هفته مانده به آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال جوانان زیر 20 سال، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میزبانی اندونزی رو از این رقابت رو به دلیل مخالفتش با راه دادن تیم اسرائیل پس گرفته. به گزارش شبکه CNN و رسانه‌های اسرائیل، فیفا بدون ارائه توضیحات بیشتر در مورد لغو میزبانی اندونزی اعلام کرده که به دلیل شرایط ایجاد شده مسابقات در اندونزی برگزار نخواهند شد و وعده داده که در اسرع وقت نام کشور دیگری رو برای میزبانی رقابت‌های این جام اعلام کنه. آرژانتین که برنده جام جهانی فوتبال امسال در قطر بود، از هفته گذشته با اعلام آمادگی برای میزبانی این مسابقات گفته که از تمامی امکانات هم برای برگزاری اون برخورداره. عزیزان، اندونزی روابط چندانی با اسرائیل نداره و آماده پذیرفتن ورزشکاران اسرائیلی نبوده و همین باعث نگرانی و گرفتن حق برگزاری از آن شده است. پویا، پایدار و پیروز باشید. نوروزتونم پیروز و خجسته باد.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر است که در آلمان زندگی می کند. او از 23 سال پیش که پدر و مادرش داریوش فروهر و پروانه اسکندری در تهران و به دست ماموران حکومتی به قتل رسیدند، برای دادخواهی و روشن شدن این ماجرا و شناسایی آمران و عاملان آن در تلاش است. در برنامه این ساعت با پرستو فروهر به گفتگو نشسته ایم تا نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم به ماجرای قتل پدر و مادر او به عنوان دو فعال سیاسی در ایران و نتیجه‌ای که تلاش‌های او تا کنون در این زمینه به بار آورده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به گفتگو با پرستو فروهر توجه فرمایید. خانم فروهر، تمرکز ما در این گفتگو ماجرای قتل فجیع پدر و مادر شما داریوش و پروانه فروهر است که در اول آذر ماه سال 1377 در خانه خودشون در تهران به دست ماموران حکومتی کشته شدند. اما ابتدا به ما بگین که شما در آن روزها چه می کردین و کجا بودین؟
من سالها بود که ساکن آلمان بودم. من از سال 1370 برای ادامه تحصیل آمدم به آلمان و بعد از پایان دوره فوق لیسانسم با دوتا پسرم ساکن آلمان شدم. به هر صورت همیشه نگران سلامت وضعیت پدر و مادرم بودم، ولی همیشه از راه دور این نگرانی و دلتنگی برای اونها وجود داشت در اون سالهای آخر.
و اگه ممکنه به ما بگین که چطوری خبردار شدین از این موضوع و کی برگشتین به ایران؟
یک شنبه بود. معمولا یک شنبه ها پدر و مادرم تلفن می کردن که با من و دو پسرم صحبت بکنند. یک شنبه حوالی ظهر. طول کشیده بود، اونا تلفن نکرده بودند و من منتظر بودم، این انتظار تلفن اونها رو می کشیدم. یک بار زنگ زدم به خونه که تلفن جواب نداد تا خبرنگاری به من تلفن کرد و پرسید بار آخر کی از خبری از پدر و مادرم دارم. این پرسش بسیار برام نگران کننده بود. هرچه که پرسیدم که چه خبری شما دارید، او نتونست همه خبر رو به من بگه. گفت که روی تلکس های خبری آمده که بهشون حمله شده. من راستش اول خطر رو برای پدرم دیدم، چون معمولا او بود که به زندان می افتاد، او بود که مورد تهدید قرار می گرفت. تلفن کردم به یکی از دوستان نزدیک پدر و مادرم در پاریس. پای تلفن او گریه می کرد و من از او پرسیدم که شنیدم به خونه ما حمله شده، پدرم زخمی شده، چی شده؟ او گفت که تمام شده. و بعد پرسیدم که پدرم رو کشتند، که او گفت فقط پدرت نبودن. و من در اون تلفن متوجه شدم که پدر و مادرم به قتل رسیدند. و بعد از اون همینطور سیل تلفن ها بود که می آمد و به هر صورت اون فجیع بودن قتل آنچنان تکان دهنده بود. از همون ابتدا این تصویر بسیار خشن همینطور بازتاب پیدا می کرد و توی خبرها، توی شیونها، توی داد و فریادی که حالا از طریق رادیوها یا تلفن شنیده می شد هم همش به گوش می رسید. من از اون شب تصویرهای بریده بریدهی به خاطر دارم. پسر بزرگم که اون موقع 14 سالش بود رو به یاد دارم که راه روی باریک خونه رو می رفت و می آمد و هی می پرسید پس مردم کجا بودند؟ همسایه ها کجا بودند؟ تصور به قتل رسیدن اون دو برای بچه های من که اون موقع بیدار بودند خونه بودند و شنیدند قضیه رو بسیار دشوار بود. برادرم که او هم در آلمان زندگی میکرد آمد و او رو به یاد دارم که همینطور مشتهاش رو به چارچوب در میزد. برصد تصویرهای اون شب پر از تلخی و وهم و
بله خانم آبار. ببخشین از اینکه در این گفتگو سوالاتی رو میپرسم که شما رو در واقع به 23 سال پیش میبره و یادآور روزهای تلخیه برای شما، پوزش میخوام، اما برای روشن شدن حقایق لازمه. به طور کلی اگر ممکنه بگین که چه زمانی و چگونه به ایران رفتین و آیا تونستین که به منزل پدر و مادرتون وارد بشین یا خیر؟
من همون موقع که خبر رو شنیدم خب میدونستم که میخوام برای خاک سپاری پدر و مادرم به ایران برم. به اقوامم که در ایران بودند گفتم و شروع کردم به هر صورت آماده کردن گرفتن بلیط و رفتن. پس فردای اون روز یک شنبه بود که خبر قتل پدر و مادرم پخش شد. سه شنبه من به ایران رسیدم، غروب سه شنبه بود و خوب یادم توی همون صفحه که منتظر کنترل پاسپورت ایستاده بودم یک کسی که من رو متوجه شد که کی هستم دلداری داد و جمله‌ای گفت که دقیقا نشون دهنده این بود که داوری مردم چیست. گفت کار خودشونه. یعنی همه از همون ابتدا انگشت اتهام رو به سوی دستگاه امنیتی و نظام حکومتی دراز کرده بودند. و وقتی من به ایران رسیدم فردای اون روز رفتم به پزشک قانونی برای گرفتن جسدهای پدر و مادرم که خب اون مواجهه با اون پیکرهای عزیز پاره پاره شده واقعا شاید تلخترین تجربه‌ای بود که در زندگی من کردم. دیدن آغوش عزیز پدر و مادر که اونطور دریده شده بود و البته نمیخواستن به من نشون بدن پیکرها رو، من سماجت کردم. انقدر ایستادم هی گفتم که امضا نمی کنم برگه تحویل رو تا وقتی که به من نشون ندید که باهاشون چه شده، تا بالاخره نشون دادن. و بعد هم خونه پدر و مادرم رو همون موقع که جسدها رو برده بودند به پزشک قانونی، یعنی همون یک شنبه، دستگاه انتظامی در اختیار گرفته بود به قول خودشون برای در واقع ردگیری و پیدا کردن اثر انگشت یا رد پای به هر صورت قاتلان. و برادرم که بعد از من به ایران آمد و من هرچه که ما اصرار کردیم خونه رو تا مدتها تا 10 روز بعد از قتل پدر و مادرم به ما تحویل ندادند.
بنابراین شما 10 روز پس از قتلها در واقع وارد خونه پدر و مادرتون شدین؟
من یک بار به همراه قاضی تحقیق اون موقعی که خونه در اختیار نیروی انتظامی بود به خونه رفتم برای اینکه کلید گاوصندوقی رو میخواست باز بکنه، نمیدونست کجاست. من میدونستم و گفتم که خودم میام به شما نشون میدم و به همین دلیل میدونم که خونه آشفتگی چندانی نداشت. اما بعد از 10 روز که خونه رو به ما تحویل دادن در واقع اونجا یک تفتیش اساسی کرده بودند، به غارت برده بودند تمام اسناد و مدارک زندگی سیاسی پدر مادر من رو و دست اندازی که به اون خونه کرده بودند پخش و پلایی که کرده بودند، آنچنان بی حرمتی که به اون مکان انجام شده بود، دقیقا نشون دهنده این بود که اون کسانی که در واقع مسئول پیگیری پرونده هستند، همدست کسانی هستند که قتل‌ها رو انجام دادند.